ساعت از 10 گذشته بود که به برگلان برگشتم. اتومبیلم را بیرون گذاشتم و پله‌های آپارتمان را بالا رفتم. زیر دوش ایستادم. بعد پیژامم را پوشیدم و نوشیدنی برای خودم ریختم. چند بار به تلفن نگاه کردم. در این فکر بودم که تماس بگیرم و ببینم دراوک به خانه بازگشته یا نه. گرچه این هم فکر خوبی بود که بگذارم تا روز بعد تنها بماند. پیپم را پر کردم و نشستم. نوشیدنی داغ و دفترچه یادداشت کوچک و آبی رنگ استینر در دستانم بود. دفترچه به رمز نوشته شده بود، اما ترتیب مدخلها و برگهای به داخل تا خورده آن را تبدیل به فهرستی از نامها و نشانه ها کرده بود. بیش از 450 اسم و آدرس وجود داشت. اگر این فهرست لعنتی استینر بود، او غیر از دسیسه های باجگیریش یک معدن طلا داشت. هر کدام از نامهای موجود در فهرست می توانستند مزنونی برای قتل باشند. اگر این فهرست به پلیس داده می شد، کارشان را چنان سهل می نمود که من دیگر به کار آنها قبطه نمی خوردم. سعی کردم دفترچه را رمزگشایی کنم. حدود نیمه شب به رخت خواب رفتم. خواب مردی را دیدم که کت چینی پوشیده بود و قسمت جلویی کت کاملا خونی بود. مرد دختری را دنبال می کرد که گوشواره بلندی در گوش داشت. من هم سعی می کردم که با دوربینی که فیلمی داخل آن وجود نداشت از این صحنه عکس بگیرم. صبح قبل از اینکه لباس بپوشم، ویولت ام جی با من تماس گرفت. البته قبل از تماس او به روزنامه نگاهی انداخته و چیزی راجع به استینر در آن نیافته بودم. صدایش صدای مرد بشاشی بود که به خوبی خوابیده و بدهی زیادی هم ندارد. او شروع کرد:
خب چطوری پسر؟
گفتم: خوبم، جز این که با نفر سوم ماجرا کمی مشکل داشتم. با کمی پریشان خیالی خندید و سپس صدایش دوباره خیلی عادی شد.
کاری واسه این مرد راوک که پیشت فرستادم انجام دادی یا نه؟
گفتم: بارون شدیده. البته این جوابی محسوب نمی شد.
آها، به نظر میاد اتفاقاتی واسه این مرد رخ داده. اتومبیلی که متعلق به اونه در امواج اسکله ماهیگیری لیدو شناوره.
هیچ نگفتم. خیلی محکم تلفن را در دست گرفتم. ام جی با خوشرویی ادامه داد:
یک کادیلاک جدید خوشگل که کاملا در اثر ماسه و آب دریا کثیف شده. فراموش کردم بگم، یه شخصی هم داخل اتومبیله.
به آرامی نفسم را بیرون دادم. با نجوای آرام پرسیدم: دراوکه؟
نه، یه پسر جوان. هنوز به دراوک نگفتم. کلاه نمدی مردونه سرشه. میخوایی برم پایین و یه نگاهی بندازم؟
گفتم که ترجیح میدم خودم این کار را انجام دهم. ام جی گفت:
بسود باش، من تو اتاق خودم منتظرت هستم.
و بعد تلفن را قطع کرد. اصلاح کردم، لباس پوشیدم و صبحانه سبکی خوردم. نیم ساعت بعد یا کمی بیشتر در ساختمان بخشداری بودم. ام جی را دیدم که پشت میز زرد کوچکی نشسته و به یک دیوار زرد خیره شده است. روی میز هیچ چیزی جز کلاه ام جی و یکی از پاهایش دیده نمی شد. هم کلاه و هم پایش را از روی میز برداشت و ما رفتیم پایین به سمت پارکینگ اداری و سوار یک اتومبیل سدان مشکی کوچک شدیم. در طول شب باران بند آمده و صبح همه جا آبی و طلایی رنگ بود. اگر ذهنتان درگیر نمی بود، فضا به اندازه کافی دلربا بود که بتواند زندگی را برایتان آسان و شیرین نماید. ولی ذهن من خیلی درگیر بود. فاصله تا لیدو 30 مایل بود. 10 مایل اول را از ترافیک داخل شهر عبور کردیم. ام جی مسافت 30 مایل را طی 3 ربع طی کرد. در انتهای مسیر در پارکینگ ترمز کردیم. پارکینگ روبروی یک سردر گچی بود که پشت آن یک اسکله مشکی طولانی گسترده شده بود. پاهایم را از کف اتومبیل بلند کردم و پیاده شدیم. تعدادی اتومبیل و چند نفر جلوی سردر بودند. یک افسر پلیس موتورسوار مردم را از سردر دور می کرد. ام جی ستاره برنزی را به او نشان داد و ما داخل اسکله شدیم. بوی شدیدی داخل اسکله به مشام می رسید. بویی که حتی باران دو روزه هم نتوانسته بود آن را از بین ببرد. ام جی گفت:
اوناش اونجاست. روی یدکش. سر کله یک یدکش مشکی از انتهای اسکله پیدا شد. روی عرشه یدکش یک جسم بزرگ سبز و آب نیکل داده شده قرار داشت. چند مرد هم دوران ایستاده بودند. از پله‌های باریک به سمت عرشه یدکش پایین رفتیم. ام جی به یک مأمور که لباس نظامی سبز رنگ پوشیده بود و یک مأمور دیگر در لباس ساده و معمولی سلام کرد. سه نفر خدمه یدکش به سمت کابین راننده رفتند و پشت به کابین نشستند و ما را تماشا کردند. ما نگاهی به اتومبیل انداختیم. سپر جلویی یکی از چراغ‌های جلو و پوسته رادیاتور خم شده بود. رنگ و نیکل توسط ماسه خراشیده شده بود و لوازم داخلی اتومبیل خیس و سیاه شده بود. بجز این موارد، اتومبیل خیلی فرسوده نشده بود. این یک اتومبیل بسیار زیبا بود که داخل بدنه سبز رنگ دوتونی آن با پارچه شرابی رنگ و تودوزی و تزئینات شرابی آراسته شده بود. ام جی و من به قسمت جلویی اتومبیل نگاهی انداختیم. جنازه جوانی مومشکی که ظاهر خوبی هم داشت، پیچیده شده در پارچه و داخل اتومبیل بود. سرش در زاویه عجیب و غریبی نسبت به بقیه تنش قرار داشت. صورتش سفید مایل به آبی بود. چشمهایش زیر پلکهای فرو افتادش ضعیف و غمگین بود. داخل دهان بازش ماسه بود. کنار سرش اثراتی از خون مشخص بود. اثراتی که آب دریا آنها را کاملا نشسته بود. ام جی به آرامی بازگشت. با دهانش صدایی درآورد و شروع به جویدن چند تا از خوشبو کننده های دهان با عطر گل بنفشه نمود که همه او را با همان بو می شناختند. به آرامی پرسید: داستان چیه؟ مأموری که لباس فرم پوشیده بود به انتهای اسکله اشاره کرد. نرده های کثیف سفید رنگ با ابعاد 3x4 شکسته شده بود. تخته های شکسته به رنگ زرد و روشن بود. مأمور گفت:
از اونجا رد شده، باید خیلی هم سخت برخورد کرده باشه. بارون اینجا زود بند اومد، حدود ساعت 9 که چوب خشک بوده. این نشون میده که بعد از بند اومدن بارون اتفاق رخ داده. این همه چیزی که ما میدونیم، جز اینکه این اتومبیل زیبا در قسمت عمیق آب سقوط کرده و این باعث شده که خیلی محکم به کف دریا نخوره. باید بگم حداقل در اواسط زمان مد اتفاق رخ داده. باید دقیقاً پس از بند اومدن بارون اتفاق افتاده باشه. امروز صبح وقتی که بچه‌ها برای ماهیگیری اومدن، اتومبیل از زیر آب پیدا بود. ما یدکش آوردیم و اون از زیر آب در آوردیم. بعدش هم این پسر مرده رو پیدا کردیم.
آن یکی مأمور با نوک پنجه کفشش روی عرشه با صدای خراش ناشی از سایش حرکت کرد. ام جی با چشمهای ریز و روباه مانندش از پهلو به من نگاه کرد. به نظر می رسید هیچ نفهمیدم. هیچ حرفی نزدم. ام جی به آرامی گفت:
اون جوان کاملا از خود بی خود بوده. فقط داشته در بارون جلب توجه خود نمایی می کرده. حدس می زنم که اون احتمالا شیفته رانندگی بوده. آره، کاملا شیفته.
مأموری که لباس ساده و معمولی بر تن داشت گفت:
لعنتی، ترمز دستی تو نیمه پایین بوده و کنار سر پسرک خونریزی کرده. قربان، اگه از من بپرسید این یه قتله.
ام جی مؤدبانه به او نگاه کرد. سپس به مرد لباس فرم پوشیده نگاه انداخت.
شما چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم میتونه خودکشی باشه. گردنش شکسته. احتمال داره سرش موقع سقوط ضربه دیده باشه و موقع سقوط با دستش ترمز دستی رو به سمت پایین فشار داده باشه. گرچه خب خود منم یه جورایی حس میکنم که قتل باشه.
ام جی سر تکان داد و گفت:
تحقیق کردید؟ میدونید کیه؟
دو مأمور نگاهی به من انداختند. سپس به خدمه یدکش نگاه کردند. ام جی گفت:
بسیار خوب، بسیار خوب. لازم نیست اون قسمت رو فاش کنید.
یک مرد ریزنقش عینکی با چهره خسته و یک کیف مشکی در دست به آرامی در اسکله جلو آمد و از پله های باریک پایین رفت.
من میدونم اون کیه.
یک قسمت تمیز روی عرشه را انتخاب کرد و کیفش را آنجا گذاشت. کلاهش را در آورد و پشت گردنش را مالش داد و با خستگی لبخند زد. ام جی به او گفت:
دکتر لو، مریض شما اونجاست. شب گذشته از اسکله به سمت آب شیرجه رفته و این تمام چیزیه که الان می دونیم.
نماینده پزشکی قانونی با حالتی وسواس گونه نگاهی به مرد درگذشته انداخت. با انگشت به سر پسرک زد. کمی سرش را چرخاند. دنده های مرد را لمس کرد. یکی از دست های لخت و شل او را بلند کرد و به ناخونهایش خیره شد. سپس دست را رها کرد. چند قدم به عقب بازگشت و دوباره کیفش را برداشت. گفت:
در حدود 12 ساعت. البته گردن شکسته. تردید دارم که آبی توی بدنش باشه. بهتره قبل از این که بدنش مثل چوب سفت بشه از اونجا درش بیاریم. وقتی که روی میز کالبدشی کافی معاینش کنم، بقیه چیزا رو به شما خواهم گفت.
نگاهی به اطراف انداخت و سر تکان داد. از پله‌ها بالا رفت و مسیرش رو روی اسکله ادامه داد. آمبولانسی در نزدیکی تاق گچی سردر اسکله دنده عقب به سوی محل می آمد. دو مأمور با صدای خورخور و تقلای بسیار جسد مرد را از اتومبیل بیرون کشیدند و آن را روی عرشه کنار اتومبیل و دور از ساحل دراز کردند. ام جی به من گفت:
خیلی خوب دیگه، بیا بریم. این قسمت نمایش تمام شد.
خداحافظی کردیم و ام جی به مأمورین گفت تا زمانی که خبری از اون نگرفتند حرفی به کسی نزنند. ما در طول اسکله به عقب بازگشتیم و سوار اتومبیل سدان مشکی رنگ کوچک شدیم و در مسیر بزرگراهی طولانی که باران آن را تمیز شسته و سفید کرده بود به سمت شهر بازگشتیم. از تپه‌های گرد زرد و سفید ماسه‌ای پوشیده شده از خزه عبور کردیم. چند مرغ دریایی روی چیزی در کنار خیزاب چرخ زدند و به سرعت پایین آمدند. کمی دورتر در داخل دریا چند کشتی تفریحی در افق دیده می‌شد. انگار کشتی‌ها در آسمان معلق بودند. چند مایلی را بدون اینکه چیزی به هم بگوییم پشت سر گذاشتیم. سپس ام جی صورتش را به سمت من چرخاند و گفت:
خب، نظری داری؟
دیگه نگران نیستم. قبلا اون مردو ندیدم. کیه؟
ای لعنتی، فکر کردم که می‌خواستی در این باره چیزی بهم بگی.
دیگه نگران نیستم ویولت. غرغری کرد و شانه بالا انداخت و ما تقریبا از جاده خارج شدیم و به سمت ماسه‌های نرم رفتیم.
شوفر دراوکه، پسرکی که اسمش کارل اوئن بود. از کجا میدونم؟ یک سال پیش اونو به زندان مانعکت فرستاده بودیم تا تنبیه بشه. اون دختر سرکش دراوکو به مقصد یاما فراری داد. دراوک هم دنبالشون رفت و برشون گردوند و دمار از روزگار پسره در آورد. بعد دختره جوری رفتار کرد که صبح روز بعد پیرمرد مجبور شد به مرکز شهر بره و از پسره معذرت خواهی کنه. پسره به اون میگه که قصد داشته با کارمن ازدواج کنه. فقط دختره با این ازدواج مخالف بوده. بعد علی‌رغم رضایت دراوک، پسرک دوباره بر میگرده و براش کار میکنه. از همون وقتم اونجا در کنار اون کار میکرده. حالا تو چه نظری در این باره داری؟
به نظر میرسه کار دراوک باشه.
بله، اما شاید پسرک دوباره با دختر رابطه داشته.
ام جی موهای نقره‌ای و چانه‌ای برآمده داشت و یک دهان کوچک با لب‌های برآمده. از پهلو نگاهی به صورتش انداختم و ناگهان منظورش را دریافتم. خندیدم. پرسیدم: تو فکر می‌کنی شاید دراوک اونو کشته باشه؟
چرا که نه؟ ببین، پسرک دوباره به دختر نزدیک میشه و دراوک خیلی سخت تنبیهش میکنه. اون مرد گنده‌ایه و میتونه به راحتی گردن یکی رو بشکنه. بعد ترسیده اتومبیل رو تو بارون تا لیدو میبره و اجازه میده تا از سراشیبی انتهای اسکله به پایین سقوط کنه. فکر میکنه که رازش آشکار نمیشه. شاید اصلا به مسئله فکر نکرده و فقط عمل کرده.
این با عقل جور در نمیاد، چون بعد از اون تنها کاری که باید انجام میداده این بوده که تو هوای بارونی 30 مایل پیاده به خونه برگرده.
ادامه بده. منو دست بنداز.
مطمئنن دراوک اونو کشته. اما اونا تو این بازی به نوبت از هم جلو میزدند و در نهایت دراوک بر اون پیروز شده.
بسیار خوب رفیق. یه روزی به حرف من میرسی.
با جدیت گفتم: گوش کن ویولت. جوونی کشته شده و تام اصلا مطمئن نیستی که قتل باشه. این از نوع اعمال دراوک نیست. ممکنه اون در حالت عصبانیت کسی رو بکشه،
اما در این صورت اونو دفن می کرد. این همه آشوب و هیاهو برپا نمی کرد. در طول جاده و در مسیر مشخص شده اتومبیل را به جلو راندیم و ام جی در سکوت به فکر فرو رفته بود. با قرولند گفت
عجب رفیقی، من برای خودم تئوری شیکی داشتم و ببین تو با این تئوری چیکار کردی. ای لعنت به من، کاش تو رو با خودم نیاورده بودم. لعنت به تو. درست همونطور که قصد داشتم مسئله دراوک رو پیگیری میکنم.
حتما مجبوری این کار رو انجام بدی، اما دراوک اون جوون رو نکشته. روح دراوک اونقدر لطیفی که نمیتونه همچین کاری کرده باشه. وقتی به شهر بازگشتیم ظهر شده بود. شب گذشته چیزی غیر از همان نوشیدنی نخورده بودم و صبحانه اندکی خورده بودم. در بلوار پیاده شدم و اجازه دادم که ام جی به تنهایی به ملاقات دراوک برسد. علاقمند بودم تا بفهمم چه اتفاقی برای کارل اوئن افتاده است. اما علاقه نداشتم به این احتمال فکر کنم که دراوک او را به قتل رسانده است. در پیشخانه آشپزخانه نهاری خوردم و مثل معمول نگاهی به روزنامه بعد از ظهر انداختم. انتظار نداشتم که چیزی درباره استینر در روزنامه ببینم و ندیدم. پس از نهار برای اینکه نگاهی به مغازه استینر بیاندازم، فاصله 6 بلوک را در بلوار پیمودم. نصف نمای ساختمان مغازه بود، نصف دیگر ساختمان را یک جواهر فروشی اشغال کرده بود. جواهر فروش جلوی در ورودی مغازش ایستاده بود. یک جواهر فروش درشت اندام موسفید با چشمهای مشکی که یک دستبند گران قیمت الماس به دست داشت. زمانی که از جلوی او به مقصد مغازه استینر رد شدم، یک لبخند بیروح آشنا لبهایش را تکان داد. کل مغازه استینر با یک قالیچه آبی زخیم فرش شده بود. صندلی‌های راحتی روکش چرم آبی داشتند و زیر سیگاری‌های پایداری در کنار صندلی‌ها قرار داشت. چند دسته کتاب‌های صحافی شده چرمی روی میزهای باریک قرار داده شده بود. بقیه کتاب‌های موجود پشت شیشه قرار داشت. قسمت عقبی مغازه با پارتیشن جدا شده بود. روی این پارتیشن دری قرار داشت و کنارش خانمی پشت میز کوچکی که چراغ کلاهکداری روی آن بود نشسته بود. خانم بلند شد و به سمتم آمد. لاغر بود و پیراهنی مشکی پوشیده بود. موهای خاکستری، چشمای سبز و گوشواره‌های مرمری مدل دکمه‌ای داشت. لبخندی تحویلم داد که فکر می‌کرد نشانه خوشامدگویی است، اما به نظر من که آن لبخند تظاهری اجباری بود.
امری داشتید؟
کلاه هم را تو روی چشمهایم پایین کشیدم و بیقرار بودم. گفتم استینر؟
امروز اینجا نیست. من میتونم کمکی بهتون بکنم؟
من فروشندم. چیزی که از خیلی وقت پیش اونو میخواست. ناخونهای نقره رنگ موهای روی یکی از گوشها را لمس کرد.
آه، یه فروشنده. خب احتمالاً شما باید فردا تشریف بیارید آقا.
با لحنی امیدوارانه پیشنهاد دادم مریضه؟ میتونم به خونش برم. مطمئنم اون مایل چیزی رو که دارم ببینه. پیشنهادم تأثیر نامطلوبی بر او گذاشت. لحظه مجبور شد تا برای تنفس تقلا کند. اما هنگامی که سخن گفت صدایش به اندازه کافی آرام بود.
این کار بیفایده است آقا. اون امروز بیرون از شهره.
سری تکان دادم. به اندازه که باید شاید چهره مأیوس به خودم گرفتم. کلاهم را لمس کردم و داشتم برمیگشتم که در همون لحظه آن پسرک صورت جوش جوشی شب گذشته کلهش را از درب داخل فرو کرد. به محض اینکه مرا دید برگشت. البته قبل از برگشتنش بسته های کتابی را که خیلی شل بسته بندی شده بود پشت سرش کف اتاق پشتی دیدم. بسته ها به روشی سنتی و خیلی کوچک بسته شده بود. مردی که لباس کار نوعی پوشیده بود داشت از بسته ها ایراد می گرفت. برخی از کتاب های انبار شده استینر بیرون برده شده بود. مغازه را ترک کردم و به سمت خیابان قدم زدم. سپس برگشتم داخل کوچه. پشت مغازه استینر کامیونتی مشکی ایستاده بود که دیواره هایش مفتول کشی شده بود. جبه ها از میان مفتول ها مشخص بود. داشتم همینطور نگاه می کردم. مردی که لباس کار پوشیده بود با یک جعبه دیگر بیرون آمد و جعبه را روی کامیونت گذاشت. به جلو برگشتم.
نصف بلوک را طی کرده بودم که جوانی با صورتی پرنشاط را دیدم که داخل یک اتومبیل کروک سبزرنگ پارک شده مشغول خواندن مجله بود. اسکناس را به او نشان دادم و گفتم تعقیب میکنی؟ سر تا پای مرا نگاه کرد. در را باز کرد و مجلش را پشت آینه داخل اتومبیل فرو برد. زیرکانه گفت
خوراک من رئیس.
به ته کوچه رفتیم و پشت فلکی شیر آتش نشانی منتظر ماندیم. حدود 2 جین جعبه روی کامیونت قرار داشت. مردی با لباسکار بسیار نو سوار کامیونت شد و اتومبیل را روشن کرد. سریع به سمت پایین کوچه رفت و در آنجا به سمت چپ خیابان پیچید. راننده من هم همان کار را انجام داد. کامیونت به سمت شمال یعنی گارفیلد و بعد خیلی سریع به شرق رفت. در گارفیلد ترافیک زیادی بود. راننده من با فاصله زیاد کامیونت را تعقیب کرد. داشتم با راننده حرف می زدم که کامیونت دوباره در قسمت شمالی گارفیلد دور زد. خیابانی که کامیونت در آن پیچید بریتانی نامیده می شد. زمانی که به خیابان بریتانی پیچیدیم کامیونت آنجا نبود. جوان ترگل ورگلی که برای من رانندگی می کرد از پنل شیشه تاکسی مرا دلداری داد و ما با سرعت 4 مایل در ساعت خیابان بریتانی را به سمت بالا پیمودیم در حالی که پشت بوته‌ها دنبال کامیونت می گشتیم. نمی توانستم آرام باشم. خیابان بریتانی 2 بلوک بالاتر کمی به سمت شرق متمایل می شد و به خیابان بعدی یعنی خیابان راندل پلیس می رسید. کنار این خیابان زمینی بود که آپارتمان سفیدی در آن ساخته شده بود. قسمت جلوی خانه روبروی خیابان راندل قرار داشت و ورودی گاراژ زیرزمینی آن یک طبقه پایین تر به خیابان بریتانی باز می شد. همان لحظه که داشتیم از ورودی گاراژ رد می شدیم و راننده هم به من می گفت که کامیونت نمی تواند زیاد دور شده باشد، کامیونت را داخل گاراژ دیدم. به سمت آپارتمان رفتیم و من پیاده شدم و داخل سالن انتظار رفتم. جایی مخصوص آویزان کردن کلیدها در آن وجود نداشت. میز مجاور دیوار به عقب هل داده شده بود. انگار دیگر از آن استفاده‌ای نمی‌شد. بالای میز جعبه‌های پستی طلایی رنگ با اسامی روی قاب وجود داشت. اسم مربوط به آپارتمان شماره 405 جوزف مارتی بود. جو مارتی اسم مردی بود که با کارمن دراوک رابطه داشت. البته تا زمانی که پدرش 5000 دلار به او پرداخت تا دست سر کارمن بردارد و خود را با دختر دیگری سرگرم نماید. این می توانست همان جو مارتی باشد. از پله‌ها پایین رفتم و از دری که قاب شیشه‌ای مفتولی داشت به گاراژ تاریک وارد شدم. مردی که لباس کار بسیار نوی پوشیده بود در حال چیدن جعبه ها توی آسانسور بود. نزدیکش ایستادم. سیگاری روشن کردم و تماشایش کردم. این کارم را خیلی دوست نداشت اما هیچ نگفت. پس از مدتی گفتم ای رفیق، حواست به وزنش باشه. آسانسور حدوداً نیم تن ظرفیت داره. کجا میره اینا؟ گفت
مارتی 504.
و سپس به نظر رسید که از گفتن این مسئله پشیمان شده است. به او گفتم
خوبه. به نظر میرسه مطالعه زیاد کار خوبی باشه.
از پله‌ها بالا رفتم و از ساختمان خارج و دوباره سوار اتومبیل کروکی سبز رنگ شدم. به دفتر کارم در مرکز شهر بازگشتیم، به ساختمانی که دفتر کارم آنجاست. پول زیادی به راننده دادم و او کارت کثیفی به من داد که آن را داخل آشغالدان برنجی کنار آسانسور انداختم. آنجا دراوک بیرون دفتر کارم به دیوار تکیه داده بود.